بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدیه به پیشگاه سراسر نور و رحمت حضرت صدر الخلائق و خیر المرسلین صلی الله علیه و آله و اهل بیت مکرمش علی الخصوص صدیقه طاهره امیر المؤمنین حضرت مجتبی و حضرت رضا علیهم آلاف التحیه و الثنا صلوات هدیه بفرم عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه به محضر با عظمت حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح و منسواه و فدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات دیگری محبت کن. هدیه به ارواح طیبه شهدا از صدر اسلام تا شهدای عزیز اخیر شیعیان امیر المؤمنین عالمانی که ما رو سر سفره معارف اهل بیت نشوندن امام راحل رهبر عظیم الشأن شهید اموات شما عزیزان و سلامتی همه رزمندگان اسلام رهبر معظم انقلاب حفظه الله تعالی سلامتی شما خانواده های محترمتون صلوات دیگری محبت اللهم صل علی محمد. سلام عرض میکنم محضر همه خواهران و برادران دیشب بحث به اینجا رسید که ائمه ما وقتی میخواستن حقائقی معارفی به دست ما برسه این رو با واسطه ها میرسوندن، چون میخوام توضیح بدم کل بحثم میره، امکان تلخیصش زیاد نیست، سعی میکنم بحثو مستقلن ارائه کنم، ولی خب بحث دیشب مهمه، الان ادامه میخوام بدم. عرض کردیم ائمه وقتی میخواستن معارف الهیه رو منتقل کنن با واسطه ها، با علما، با شاگردانشون منتقل میکرد. اساسا امکان مستقیم ارائه کردن به همه نبود، ما بوندیم و واسطه ها، زراره ها و محمد ابن مسلم ها و ابن ابی عمیر ها و امثال اینا. و بعد عرض کردیم جریانی که دنبال زدن اهل بیت بود یا برای خودش جاپا میخواست درست کنه، این واسطه ها رو تخریب میکرد، با زراره دشمنی میکرد، با محمد ابن مسلم دشمنی میکرد، با یونس ابن عبدالرحمن دشمنی میکرد. خیلی هم روشنه چرا. الان اگر بنده اینجا دارم با شما گفتگو میکنم، اون طرف میدان یک کسی سخنران بود که یک دقیقه امام زمان را دیده، یقینی امام صادق را دیده، یه روز یک ساعت پیش امام صادق بوده. نه تنها شما پا میشید میرید اون طرف که بندم سخنرانی رو رها میکنم میرم ببینم او چی میگه. حالا فرض کنید من گیج باشم، توهم رقابت داشته باشم، چجوری شما رو اینجا نگردارم نرید سراغ او؟ بعد او رو تخریب کنم دیگه. یعنی زدن اون واسطه های اصلی جهتش اینه که مردم برن سراغ واسطه های قلابی. یه جورایی دکان دستگاه برای عده‌ای بود. اساساً کسی هم که بخواد دین رو خراب کنه باید این واسطه ها رو بزنه، چون امام فرمود اگر زراره نبود احادیث و معارفی که پدرم فرمود بود از بین میرفت. پس شما زراره رو بزنی تبعش معارفی که امام صادق فرموده از دست میره. یعنی هم بخوای دین رو بزنی هم بخوای اون فرد رو بزنی جاپا پیدا کنی. بعد عرض کردیم که در روزگار ما متاسفانه این اتفاق داره میفته. من یقین دارم ریشه این کار دست صهیونیست هست، اما یه عده عامل اونا یا یه عده گیج، یه عده نادان، یه عده خائن یا یه عده که نمیدونن کارشون خیانته. یعنی ما انگیزه های آدم ها رو که نمیدونیم، انواع داره، ولی یقین دارم ریشش صهیونیستیه. اینا همین کار الان دارن میکنن در شرایطی که مثل الان خیلی روشنه امکان ارتباط مستقیم رهبر انقلاب با ماهانی. بسیاری از سران نظام ارتباط حضوری با ایشون ندارن، معلومه که تک تک ما نداریم. حالا ما باید چیکار کنیم؟ قرار باشه که مسئولین زیر نظر ایشون و منصوبین ایشون هم حذف کنیم، که دیشب توضیح دادیم ما نمیخوایم بگیم مسئولین اسمت دارن. ما برای خود ولی فقیه اسمت قائل نیستیم که برای منصوبینش اسمت قائل باشیم، اما نوعا اینا خطای عمدی کمتر دارن دیگه. معصوم 14 تاست، همون ائمه و حضرت زهرا و پیغمبر اکرم. در زمان خود اونام بعضی شاگردان ممکن بود خطا کنن یا حتی خیانت کنن، اما آمار وکلای خطاکار امام به نسبت کل وکلای امام که 40% و 50% نیست که. دیشب توضیح دادیم، گفتیم این چشم ما خطای دید داره، ولی چون خطای دید داره که کلا نمیگیم دیگه به چشممون اعتماد نمیکنیم چی دیده. فعلا اعتماد میکنیم تا علم جدیدی بیاد بفهمیم اشتباه کردیم. قاعدش اینه، وگرنه کلا محروم میشیم، کلا بعد چشممون رو ببندیم بگیم چون ممکنه خطا کنه. اینجوری که کار پیش نمیره. و من چشم خودمو ببندم بگم حالا شما یه چیزی بگو، یعنی خودمو بسپرم دست کس دیگه. با همین روش، با همین شیوه امام حسن را هم تخریب کردن. این شما اگر بنا رو بر این بگذاری که اعتماد تو از یه عده‌ای که دستور اعتماد به اونا صادر شده برداری، مجبوری ناخودآگاه به یه عده دیگری اعتماد کنی که هیچی از اونا نمیدونی. این شبیه آب خوردنه. شما اگر آب پاک نخوری باید آب آلوده بخوری، کاریش نمیشه که. بالاخره شما تو این جامعه باید یه موضعی اتخاذ کنی. یه مشکلی که تو جامعه ما هست اینی که یه عده‌ای هم ولع دارن راجع به همه چی قبل از این که به علم برسن اظهار نظر کنن. یه بنده خدایی یه فیلمی در اومده به شکل فجیعی کشته شده، نمیدونیم موضوع شخصیه، فردیه، ناموسیه، سیاسیه، انقلابیه، نفوذ دشمنه، سلطنت طلبه، نمیدونیم. روزی 500 نفر فحش میدن چرا موضع نمیگیری؟ آقا من راجع به چیزی که علم ندارم که نباید موضع بگیرم، اونجای علم پیدا کنم موضع میگیرم. من رفتم پرسیدم، میگن دارن بررسی میکنن، احتمال بیشتری که موضوع شخصیه. حالا موضوع شخصی هم هست، بابا کسی که اینجا هرکی نیست که یکی یکی رو بکشه، باید بره دادگاه محکوم بشه، محاکمه بشه. اما وقتی موضوع شخصیه، علکی یه جو ندیم به نفع این سلطنت طلب ها. مردم خیال کنن تو کشور ما انقدر حفره است که این گیجای سلطنت طلب میان اینجا عملیات میکنن. بابا وایسید مطمئن بشیم یه همچین خاکی به سرمون شده، بعد بزنیم تو سر خودمون. انقدر پاسگل ندیم به دشمن. باور کنید بیش از روزی 500 تا فوش میدن برای چی؟ بی غیرت چرا حرف نمیزنی؟ خب چیزی که نمیدونم، آقا تو این جامعه هزار تا اتفاق میفته، خب من اونو که نمیدونم نباید حرف بزنم. اگه من همینجوری دهنمو واکنم راجع هر موضوعی حرف بزنن، خب شما دیگه نباید اینجا بشینید با حرف من. این یه دیوونه، یه هیچی نمیدونه حرف میزنه دیگه. توقع اینه که من علم پیدا کنم بعد حرف بزنم. تا وقتی نمیدونم که نمیدونم چی باید بگم اصلا، مخصوصا که اتفاقا اینجا از جاهایی به من خبر رسیده که آقا بلکه احتمال موضوع شخصی بودنش بیشتره، زود شهید درست نکنین. قضاوتی ندارم، هنوز علمی ندارم در این زمینه، خب حرفم نمیزنم. کی گفته که ما هی تون تون حرف بزنیم؟ کی گفته؟ زمان امام مجتبی علیه السلام خوارج اومدن سراغ حضرت، ما دهه اول محرم امسال راجع به خوارج صحبت کردیم 11 شب مفصل، اونجا توضیح دادیم شما حق نداری به شیعه امیرالمومنین بگی خوارج. اصلا این بحث ما اونجا برای برچسب زدن نگفته بودیم، برای پیشگیری گفته بودیم. یه جاده یه پیچی داره 30-40% چپ میکنه، خب وظیفه یه دست بگن آقا این مسیر این پیچ خطرناک داری و چپ نکنید اینجا. میگیم آقا بدونید خوارج کجا چپ کردن، شما اشتباه اینجا چپ نکنید. قصد این نیست که به کسی نسبت بدیم، میگیم اینجا پیچ خطرناکه. دقت فرمودین؟ نمونش اینه، ادامه اون بحث خوارج اینجاست. خوارج پیچ خطرناکی چپ کردن، کجا؟ وقتی امیرالمومنین شهید شد اینا خب لن میکردن امیرالمومنین رو، فحش میدادن به امیرالمومنین نعوذ بالله. اینا دیدن امام حسن، همه مردم به کوب رفتن پشت سر امام حسن علیه السلام، گفتن حاکم تویی. اینا اومدن به امام حسن گفتن خب ما با تو بیعت میکنیم به شرط اگه با معاویه بجنگی باید بیعت میکنی. حضرت امام من بیعت به شرط نمیخوام. آقا باید جای امام عموم معلوم باشه، یکی ولی امره یکی پیرو، این دوتا جاشون که نباید عوض بشه. یکی راننده است یکی سرنشین، جای این دوتا که نباید عوض بشه. حضرت امام من نمیخوام، این بیعتتون رو نمیخوام، پشید برید. اینا هم رفتن. یه مدت گذشت، دیدن امام حسن داره لشکر آماده میکنه برن با معاویه بجنگن. گفتن ها میریم بیعت میکنیم. منظورشون بیعت بدون شرط نبود، ولی چون میدونستن امام حسن قبول نمیکنه گفتن خب داره میجنگه با معاویه دیگه، بریم. گیر اینا اینجا بود، اینا امامو میخواستن پیرو خودشون بکنن، در واقع به اسم اینکه جنگ با معاویه جنگ با طاغوته. آقا جنگ با طاغوت درسته به شرطی که ولی امر در اون شرایط بدون قبول کنه، مصلحت بدون تشخیص بده عمل کنه، باش میریم. ممکنه نخواد این کارو بکنه به یه جهتی به یه دلیلی. کما اینکه کوفیان چند بار نامه به امام حسین نوشتن، حضرت جواب نداد. جوری نیست که هر وقت به امام نامه بنویسن حضرت راه بیفته. آقا اینا راه افتادن ولی امامو قبول نداشتن، اطمینان نداشتن. در واقع تو ذهنشون به شرط رفته بودن. ما گاهی پناه میبرم به خدا از اینکه نامه های رهبری رو با شرط بخونیم بدون اینکه بگیم. مثلا بگی نه اینجاشو نه اینو خیلی وایرالش نکنید، این همون خطاست، همون نقطه‌ای که اونا چپ کردن، ما نباید اینجوری عمل کنیم. آقا نه که اینا اینجوری میلنگیدن، یکی از طرف معاویه اومد با امام حسن صحبت کنه، از خیمه امام حسن اومد بیرون، اتفاقی نیفتاده بود، گفت خریدیمش تموم شد. آقا اینا به هم ریختن، چون اینا اصلا از اول قبول نداشتن حضرت. آقا شما یه اعتماد نداشته باشی، اطمینان نداشته باشی، یه سفر دو روزه با یه راننده نمیتونی بری، جرات نمیکنی تو ماشین بخوای، میگی میبرتم تو بیابون سر به نیستم میکنی. اینا به هم ریختن، شایعه کردن امام حسن رشوه گرفته. شبیه اون اتفاقات، نمیگم عین اون اتفاقات، شبیه اون روند الان در کشور ما اتفاق میفته در میان دینداران. یه عده قربتن الله اول تهمت ها رو میزنن تا بعدن ببینیم چی میشه، حالا ببینیم ثابت میشه یا نمیشه. جلو جلو همین الان خدا شاهده، من نمیخوام خودم دفاع کنم، برای اینکه به موضوع همین الان تو توییتر سرچ کنین حامد کاشانی، اولیش خیانت ماه که چرا درباره اینکه قرار آقای ذوالقعد بره کنار موضع نمیگیری. آقا تا دیروز بود اعلام شد دیگه، آره تا دیروز من خبر نداشتم قراره بره کنار، چیو موضع بگیرم نمیدونستم. خب من با رهبری فالوده نمیخورم که ایشون بخواد چیزی رو عزل کنه نصب کنه به منم بگه یا من نظر بگه کاشو نیتو راضی من این کارو بکنم. نه آقا با من مشورت نمیکنه، من نمیدونستم. توییت مال چند روز قبل از این، خائن برای چی تو موضع نمیگیری؟ آقا من نمیدونستم ایشون میخواد، بعد چیو موضع بگیرم؟ خب اگه ایشون نصب کرد ما همراهیم، عزل کرد ان شاءالله جای دیگری موفق باشه، اما چیشو موضع بگیرم؟ یعنی چی بگم؟ مرگ بر ذوالقعد بگم؟ یعنی چی بگم دقیقا؟ نمیدونم من. کی گفته که سیاسی عمل کردن؟ یعنی اینقدر جلو جلو موضع گرفتن، اصلا نمیدونیم هنوز چه اتفاقی افتاده، نمیدونم. خدا شاید هنوزش هم من دقیق نمیدونم چه اتفاقی افتاد، فقط فهمیدم دبیر شما عوض شد، انشالله فرد جدیدی که اومده خدا عاقبتشو به خیر کنه، در خدماتش بهش کمک کنه، توفیقاتشو روزافزون کنه، جای شهدای قبلی رو پر کنه، به کشور خدمت کنه. دعا میکنی؟ نمیدونم بیشتر. کی گفته که تو جایی که ما نمیدونیم هی موزه بگیریم؟ بعد بی انصاف، از کجا فهمیدیم ما خائنیم؟ ما هر شب هر جایی تو این ایام منبر رفتیم اومدیم این پشت، یکی گفته چنگ گرفتی خیانت کنی؟ آقا اینقدر راحت که حالا ما که عادت کردیم، بابا یه عده تیکه پاره شدن، یه عده عزیزانشون شهید شده، حالا یکم یه فوشی به ما میده. دیشب یکی اومد این پشت به من گفتش که تو سخنرانی 10 سال پیش تو نگاه کن خیلی تغییر کردی، سازش کار. من وظیفه دارم به آنچه میدانم علمکی پیدا میکنم، بیام اونا رو بگم. حالا شما بپسندی یا نپسندی، نوکرتونم هستم. من نپسندیدم فوقش نمیام دیگه، یا میام کنار شما پرچم میچرخونم، میگم یکی دیگه بیاد حرف بزنه، منم اینجا پرچم میچرخونم. بزن که خوب میزنی میگم مثلا، اون میگه که ماها کی بریم به خونه میگم مثلا. اما نمیتونم از خودم موزه درست کنم که خب نمیدونم، اصلا قرار نبوده ما این همه لیدر باشیم، که قراره یکی رهبر باشه بقیه دنباله رو. چیزی که من خبر ندارم چی موزه بگیرم، چی موزه بگیرم. اساسا این مدل جلو افتادن خطرناکه، اصل بر خیانته، اصل بر پدر سوخت، اصل. آقا کی گفته اینا؟ این خلاف دینه، این چه دینیه؟ و این درد تو دیندارانه ها، تو بیدینا که نیست. دل آدم از این میسوزه، دل آدم از این میسوزه. اینی که شما نگاه میکنی حالا این میدون رو خدا انشالله اجر به بانیانش بده، جزء بهترین میادینی است که من رفتم، به جهت اینکه خیلی مراقبت کردن که به اندازه فهمشون درست عمل کنن. من خودم از پشت صحنه‌ش رو شاهدم. نمیگم خطا نکرد، آخه معصوم نبوده کسی که. خطا که آدم ممکنه حرف بزنه خطا کنه، آیه رو بخونه غلط معنی کنه، یا جهل هر چی بخوای داریم دیگه، چیکار کنی؟ اما خیلی تلاش شده که درست عمل بشه، خیلی تلاش شده. اینی که خیابان‌ها عوض این که ما یک اتفاق بی‌نظیری افتاد، همه تون به این برگردید نگاه کنید، یه زمانی امام می‌فرمود حفظ نظام اوجب واجباته، چقدر می‌فهمیدید اینو؟ بعد وقتی آقا شهید شد 10 روز رهبر نداشتیم، دیدیم ای یه چیزی داره با آمریکا میجنگه، این همون نظام بود. خب ما خسارت دیدیم آقا شهید شد، ولی فهمیدیم عجب حفظ نظامم یه چیزیه. میدونستیم قبلش مهمه ها، ولی با گوشت و پوست فهمیدیم بله یه چیزی ما داریم. رهبر نداره مملکت، فرمانده ستاد مشترک نداره، فرمانده سپاه نداره، وزیر دفاع نداره، دبیر شورای عالی دفاع نداره، ولی داره موشکاش میخوره. یعنی درسته که ولی امر مسلمین خیلی جایگاه محوری داره، ولی معلوم شد نظام فقط رهبری نبود، وایستاد جلو آمریکا تا 8-9 روز طول کشید تا رهبر بعدی آمد، مسیر رو ادامه داد. بابا هر جای دنیا خدا میدونه، من چون به خاطر کار کتاب دائم تو سفرم، بقیه ما رو میبینن مثل سوپرمن میبینن، خودمون یه مش خائن هم دیگر میبینیم. ببین چه مدلیه، همه دنیا کفشون بریده که میگن شما جلو آمریکا وایستادید، اون تقاضای آتش بس کرده. اون جدی میگیم، ما مش خائنیم، ما پول گرفتیم، همه خیانت کردیم، دادیم رفته همه رو، تنگه دیگه تنگ نیست، نمیدونم چی شده. اینی که اصلا روایت فتح تبدیل شد به روایت ذلت شکست، چرا اینطوری شد؟ برای اینکه یه ذره آدم قد بلندی که سابقه دار باشه نمودن که بیخ با داس زدنش. هر روز یه خبر مصیبت بار اومد. آقا اونایی که اهل جنگ و دعواهن، کتک کاری میکنن، ورزش رزمی رفتن، اینا میدونن. آقا سر چهارو وسط دعوا یه مش بخوری، طرف میگه آی دندونم شکست، رودم هم پاره شد. آقا میگه هیچی نشد، درد نداشت. وسط درگیری شما نگاه میکنی همونی که دنبال اینه که بریم بجنگیم، روز به روز قیمت ها و تغییر قیمت ها رو هی برمی داره سر دست میگیره. خب حالا تو دلا رو داری خالی میکنی، داری تقویت روحیه میکنی. آقا وسط جنگ خیلی روشنه دیگه، اونی که اطاعت از دستورش واجبه فرموده بود انتقاد شما اگر وجهم داره موجهه نگو، روحیه رو به هم نریز. بعد طرف به اسم ولایتی آیه یأسه، آیه یأس خوندن همش از بی ایمانیه بابا جان، از بی ایمانیه، ناشکریه. چند بار شیعه در طول تاریخ لشکر داشته؟ خدا شاهد پریروز تو یکی از این گروه های سوپرداغ، منم عضو خیلی اینا هستم، حرف نمیزنم فقط نگاه میکنم، نوشته فرمانده های سپاه بی غیرت هم. پس کی جنگید؟ خب من و اون آقایی که این حرف زده بود که یه بشقاب پرندم پرت نکردیم، یه موشک کاغذی هم نن، پس کی جنگید که اینا بی غیرت هم؟ کی با غیرت اگه اینا بی غیرت هم؟ پس کی جنگیده؟ اگه ما الان بشنویم، شما نگاه کنید ما هم بد عمل کردیم، ما الان بشنویم یه سخنران بیاد بگه بر مالک اشتر لعنت، بر زراره لعنت، میکشنش هم منبر پایین میگن خفه آقا چی میگی به مالک اشتر؟ مگه مالک اشتر معصوم بوده؟ نبوده دیگه، مالک اشتر جز 14 معصوم نیست، درست؟ فلان فرمانده نظامی امام جز 14 معصوم نیست. حالا نمیخوام بگم مثل مالک اشتر یا بالاتر یا پایینتر، چطور اگه بگن مرگ بر مالک اشتر میگیم مرگ بر جد آبادت، میکشیم طرفو پایین، این بیخود کردی به مالک اشتر امیرم اون جسارت میکنی. آقا وسط جنگ فرمانده کسی بگه بی غیرت، بعد بقیه یقه طرفو پاره کنن، یعنی چی وسط جنگ؟ چون نامه های آقا رو ببینید انصافا تا فردا شب من جایزه میدم، ببینید توش روایت شکست و خیانت یا روایت فتحه، بعد ببینید فضای خیابان روایت شکست یا روایت خیانته، و ببینیم ما ولایتی هستیم یا نیستیم. ولایتی ولایتی که به ادعا نیست بابا، ما که نباید خودمون تکلیف درست کنیم. کی تکلیف کرد که یه آقایی به رحمت خدا رفته، منم نمیدونم دقیقا برای چیه، حالا باید رن دادگاه معلوم بشه، اگر به او ظلم کردن بر ظالم لعنت، اگر سلطنت طلب و غلطی کردن بر اونا لعنت، اگر موضوع چیز دیگه بوده بره معلوم بشه ببینیم چی بوده. کی گفته هی واجب احساس تکلیف کنیم که موضع بگیریم؟ آقا احساس تکلیف نداریم ما، تکلیف اون بنده خدا نوشته. نامه ها رو ببینید، نمیدونم چند تا نامه، میدونید چند تا نامه داریم؟ 13 تا 15 تا، نمیدونم، اگه کسی میدونه بگه، نامه از ایشون رسیده. چه مطلبی رو بیش از همه تکرار کرده؟ انصاف بدین، یعنی چی؟ یا ایشون حکمت نداره هی تکراری حرف میزنه نعوذ بالله، یا بابا اینجا یه سوراخی داریم درست نشده، یه منفذی داریم هنوز پر نشده، وحدته هنوز وضعش خرابه، هی تذکر میده. امروز میگه از اصولی ترین امور وحدت، فرداش نماینده مجلس میگه که دارن کودتا میکنن. اه کی داره کودتا میکنه؟ یا مرد باش با سند محکمه پسند بیاد برو دادگاه، یا حیف فحش واقعا تو این شرایط، از این چی در میاد؟ از این وحدت در میاد؟ دارن کودتا میکنن، بعد آقا میفرماد اعتماد داشته باشید به اینا. دیشب عرض کردیم ما ادعا نمیکنیم که ما برای ولی فقیه عصمت قائل نیستیم، چه برسه به کارگزاران. عصمت ما به کسی نسبت نمیدیم، عصمت مال چهارده معصومه. نمیگیم انتقاد نمیشه کرد، منتها آقا فرموده تو این شرایط نباید تضعیف کنه، موجه هم باشه، همون فرموده دیگه، اگه قبولش داریم اینجوری فرموده. دوست نداره خیابان به هم بریزه، یعنی یا خبری نشده، اتفاقی نیفتاده، یا دوست نداره این شکلی خیابان به هم بریزه. بعد دوست نداشتن ایشون یعنی نپذیرفتن ایشون برای ما حجیت شرعی داره، ما باید شبیه که او میگه عمل کنیم، نه هر کاری دلمون خواست بکنیم. نه دارن کودتا میکنه. خب انصافا اعتماد به مسئولان با حسن ظن، اینا با دلسوزی دارن کار، با دلسوزی دارن کودتا یعنی میکنن، ایشون اقراء به جهل میکنه، میخواد ما رو گمراه کنه، ما میخوایم کمکش کنیم، او گرای غلط به ما میده. کی باید تکلیف برای ما تعیین کنه؟ سردمدارش کیه؟ درد اینه که این در بین بهترین انقلابی ها این خطاها داره رخ میده. من که شک ندارم ریشه این از صهیونیست هاست. درد اینه که چرا یه عده‌ای متوجه نمیشن انقدر کج میرن؟ چرا انقدر ایشون راجبه عدم به هم ریختن خیابان حرف میزنه؟ دغدغش چیه؟ چه مشکلی میبینه؟ چه مشکلی میبینه؟ یه مش دعوایی که سابقه شون هم فقط دعواست اینا بشن لیدر، چه جوری حجیت داره این اطاعت؟ چجوری حجیت داره؟ شما ببینید چقدر حرف صد من یغاز در این ایام زده شد. فرامتن آقا اینا حدس و گمانه، واضحاتی که قطعی نوشته رو فعلا عمل کنید. اونایی که قطعیشون نوشته مسئولان خطای محاسباتی نکنن، به مسئولان اعتماد کنید. علل اصول نظر دیگری داشتم، از اصولی ترین وحدت است. بقیهش هم اینطور. ما که حق گزینش نداریم که اینش خوبه اینش رو وایرال کنه، اونش نه، اونش ازش سوء استفاده میشه. به راحتی میدان و خیابانی که رکن چهارم یک جنگ با ابرقدرت بزرگ دنیاست و ما باید این شبها وقتی میریم رو تو خونمون رو ابر حرکت کنیم که خدایا ما در این 1400 سال اخیر تنها قومی هستیم که امام معصوم رو از نزدیک ندیدیم، رهبر غیر معصوممونم از نزدیک ندیدیم، ولی صف وایسادیم با همه سختیان، دشمن نتونسته به اهدافش برسه. خب آقا اینجا باید دلمون گنج بره، خوشحال بشیم، بعد خدا ما رو کمک کن. یه مش من میدونستم، یه مش آیه یأس بخون، یه کاری کردن که بسیاری از افرادی که در میادین میومدن حرف میزدن به مرور دیگه نیان. عزیزانی رو بدونید داغبازی زیادی به سکولاریسم منتهی میشه. یعنی چی؟ یعنی وقتی شما به یه نفر هی میگی تو باید درس منو تکرار کنی و او یه فکر دیگری داره، میگه ولکن بابا، میره، چون نمیتونه حرف اون طرف رو تکرار کنه و اگه حرف دیگه بخواد بزنه میگن تو خائنی. بابا نه شما وظیفه داری عین من فکر کنی، نه من وظیفه دارم عین شما فکر کنم. بله شرعاً هر دو وظیفه داریم به اون نامه ها عمل کنی. نامه هم عمل کنیم یعنی به مفاد قطعیش. اونجایی که نمیدونیم مفاد قطعی چیه، مبهمه برامون، صبر میکنیم تا ایشون روشنگری دوباره کنه. تو روایت اهل بیت هم همینه، یه روایتی از معصوم میاد، از معصوم حتی اجمال داره، روشن نیست برای ما چی میخواد بگه، این تیکش رو نمیفهمیم، اقدامی نمیکنن، توقف میکنن تا بیان برسه که منظور این بوده. یعنی هر جا بیان روشن قطعیه به دستور عمل میکنیم، هر جا بیان قطعی نیست صبر میکنیم تا بیان برسه. کس دیگری هم این جاشو نمیتونه بگیره، موضع گیری هم نمیتونه خلاف فهوای کلی این نامه ها باشه. این فضا کمک میکنه که یه عده‌ای بگن ولش کن. یکی از چیزایی که در میدان ها کم شده پرچم ایرانه. اگر 160 روز بشه 360 روز و بعد تنوع جمعیت در میدان هی به سمت یک دستی بره، این خطرناکه. حیف خون اون شهید والا مقامه که یک کشور رو پشت ایران آورد، در برابر ابرقدرت دنیا وایساد، بعد حالا بگیم فقط رفقای همفکر ما در گروه فلان یه جا اومدیم. من اینجا رو عرض نمی کنم و کلی دارم میگم، باید فضای خیا حیاتون باشه. اون شبای اول جنگ هنوز وسط بزن و به کوب بزن که خوب میزنی که بود، اونجا عرض میکردم که تنوع در خیابان خوبه، خیلی باید خوبتر بشه، باید همه بیان، باید همه رو دعوت کنیم، نباید به سمتی بره که ریزش ایجاد کنه. یعنی چی؟ یعنی که ما باید سیاست رو داشته باشیم، رو کلیات قطعی وایسیم، نه رو سلایق شخصی. خیلی جالبه، ببینید پیغمبر میفرماد المؤمن یأکل به شهوت اهله. مؤمن یه جا میرن غذا بخورن، یه گروه میرن اردو یه جا، هی تنها‌روی تکروی نمیکنه، همه همین کاری که من میگم باید بکنیم، میگه آقا همراهی میکنه. مؤمن کسیه که میگه خب شما چی میل دارید همونو میخوره. بعد میفهمم منافق همه باید به میل او غذا بخورن. آقا میگیم منافق و مؤمن چه ربطی به غذا خوردن و منو داره؟ یه منافق همش دعوا درست میکنه، همش خودخواهه، مؤمن سعی میکنه جمع و پیش ببره. عزیزان یه اردو 10 نفره کسی ببره، میدونه 2 نفر قرزن توش باشن داغون میشه اردو. ما یه حرکت دست جمعی میلیونی در این خیابانها داریم، باید اون اصلهای قطعی 100% رو سر دست فقط بگیریم که بتونن همه دورش جمع بشن، ببریم به سمت مثلا فرض کنیم من حالا این وسط یه سقلمن به قوه قضاییه بزنم، این وریا بهشون برمیخوره، یه سقلمن به تلویزیون بزنم، اون وریا بهشون، خب چه فایده ای داره؟ 5 سال من آقا خدا میدونه ممنوع تصویرم تلویزیون، الان وسط جنگ که جایی نیست من حالا بیام یقه جبلی رو بگیرم، من خیلی تداقصی ما رو قبول ندارم، یعنی دهنم واکنم 5 ساعت حرف دارم برای گفتن. همینم که گفتم زیاد گفتم، شاید بعد این جهت میخواستم بگم که نباید بگم، همین قدم که گفتم زیادی گفتم، استغفرالله، جاش نیست اینجا. عرضه دارم، پیشنهادی دارم بهشون بگم، ندارم دعاشون کنم، یا منتظر تغییر باشم اگر صلا دونستم، شایدم صلا ندونستم. الان وسط این حرفا نیست که یه نفر اونور بگه نه برنامه فلانش خوبه، اون یکی بگه آره بده. خب آقا موضوع اینجا چیز دیگه بود، اینجا موضوع ایران است، یه پله بعدیش تشیع است، پایین تر شما بیای دعوا میشه بی خودی. دشمن اینو فهمیده، دشمن فهمیده که از ایران یک پارچه و تشیع چک خورده، معلومه دنبال اینه که اینو تضعیفش کنه، اینو نابودش کنه، اینو تخریبش کنه، معلومه. خودمون که نباید پر به پرش بدیم. خوارج 2 جا این کارو کردن. باز مرز میکنم، من نمیخوام یعنی بگم نعوذ بالله که بره به یکی بگه آقا شما خوارجی، میگم اون گردنها که اونا چپ کردن. ببینید خوارج وسط دعواشون با معاویه یهو وقتی اون قرآنو به نیزه کرد، آقا شما تو قبل از این میدونستید معاویه کیه و علی کیه؟ یهو گفتن وایس ببینیم حق با کیه. آقا حق روشن بود، معاویه معلوم بود، رو حق قطعی باید وای میستادی. جنگ تمام شد، شد تفرقه، که حالا یه وقتی ای زنده بودم در همون دوره نهج البلاغه جنگ صفین ای من انشالله عرض کردم، مفصل میگم که چیا باعث شد خوارج اونجوری عمل کنه. با امام حسن اومدن، یه شایعه کرد معاویه که حسن ابن علی رشوه گرفته، اینا دیگه ول نکردن، سجاده از زیر پا امام کشیدن، کافر کافر کردن، خنجر به ران امام زدن. اصلا اینا قبل از اینکه معاویه بخواد عملیات کنه خودشون پاشوندن لشکر حضرت و امام حسن سلام الله علیه مجبور شد زیر لباسش زره بپوشه، مخفی شد از دست لشکر خودش. خب به نفع کی بود؟ معاویه تثبیت شد. این ظاهرش دلسوزی بود ولی پدرجد خیانت بود، حالا یا عمدن خیانت کردن یا از نفهمی خیانت کرد، خدا میدونه. در یکی از همین گروه های داغا خبر استعفای مسئول اومده بودن، این شادیه بعد از گل یکی استیکر گذاشته بود که چی؟ که یکی دیگه بیاد. احمق الان وسط جنگ بابا، اگه طرف استعفا هم کرده باشه بعد بگیم ایشالله گربه است، نه وای میسی کمکت میکنیم نمیذاریم. چرا خود خواهی کنیم؟ الان دشمن وایساده از ما نقطه ضعف بگیره، الان جاش نیست اینجا که ما این وسط همدیگر رو بکشیم ببینیم از توش چی در میان. چرا اینو نمیبینیم معلوم نیست، چرا کم غیرت شدیم به نسبت اون که کسی چفیه بندازه گردنش ولی منویات رهبری با لگد پرت کنه؟ عملش این شکلیه، فردای اصولی ترین موضوع وحدت هست، طرف میگه بله دارن کودتا میکنن. ای لعنت خدا به دروغگو، اگه سند داری بگو، و اینه بی سند هر کسی هر حرف مفتی میتونه بزن. من میتونم بگم تو یهودی هست، کاری نداره. همین الان من به اسم یه فردی رو بگم فلانی یهودی هست، پخش میشه تو کشور دیگه. حالا که چی؟ رو چه حساب؟ دیگران نباید اینو پخش کنن، دیگران باید یقه طرف برن بگیرن. یکی از این آقایون تو جنگ 12 روزه تبلیغ میکرد تو ایتا که برای اینکه بفهمی تنگه هرمز رو کی میبندیم به کانال من بپیوندیم. اینا گدای 2 تا فالوورن، بعد حالا باسمال لیدر شدن. به من یه پیام داد، گفتم جرأت داری همین پیام ها رو منتشر کنن؟ بگو منتشر کنم، من اسکرین‌شاتش رو منتشر کنم. دیشب رفتم دیدم همه رو پاک کرده. تو وسط جنگ دنبال این که کانالتو زیاد کنی، معلومه که وحدت برای تو مهم نیست، معلومه که وحدت مهم نیست، ولی عجیب اینه که بقیه چرا غیور نیستن؟ بقیه اینجا باید غیرت به خرج بدن. آقا هر کی چفیه بنزه گردنش که مرگ بر مالک هشته، این واضحه که غلط داره عمل میکنه. شما از کجای متن ولی یه فقیه در میاری توهین به مسئولانو انصافا؟ این لگد زدن، فحش دادن به نامه رهبریه، بعد بگی من انقلابیم. این که نشد، ادعاست. حکایت یعنی مسئولی توی کشوری بود گفت من نماد پاک دستی در تاریخ اسلام بعد از امیرالمومنینم. رفتن تو خونش یه عالمه طلای دزدی پیدا کرد. ادعا که میگه من اینقدر پر رو بود، گفته بود من نماد پاک دستی در بین مسئولان در طول تاریخ اسلام بعد از امیرالمومنین دومیش منم. ادعا که هر کاری نداره. جامعه باید اونجایی که میخواد حساس باشه به احتمال مخالفت با رهبری موضع بگیریم، که نباید فقط حساس باشه. و اونجایی که یه نفر واضح 8 بار 9 بار یه مسئله تأکید شده تکرار شده باز با فرویی ادامه میده، معلومه برای او زدن ساختارها نون و آب داره، چون تو اون ساختارها اینو قبول ندارن، ساختارهایی که منسوبن. اگر در دولت امیرالمومنین مالک اشتر میشد فرمانده یه لشکر، بعد دستور میداد این نفرم گفت برو، هر وقت خود علی رو دیدیم چی گفته ما گوش میدیم، شما چی میگفتین؟ گفتی تو واضحه میخوای لشکر رو به هم بزنی، چه جوری که الان اینو نمیگیم؟ اینو شما بدونید، اگر کسانی که میخوان انسجام و جامعه رو به هم بزنن بین مردم بی آبرو بشن احتیاط میکنن، چون اینا گدای 2 تا فالوورن. جنگ 12 روزه که بستن تنگه هرمز وجود نداشت، به یه نماینده زپرتی مجلس ربط نداره. این میخواد 2 تا آدم جمع کنه. بعد ما اون همه آدمی که جنگ رو اداره کردن بدون اینکه نسبت اسمت بهشون همه رو بذاریم کنار، بریم سراغ اینا داد بیدادیا. این نشون میده که ما تو منطق رفتاری اهل بیت ایراد داریم، وگرنه اگر کسی اینجور عمل میکرد باید بیابرو میشد. این مثل فحشا کردن. ببخشید سر شما رو درد آورده. حالا اینجا بلا تشبیه به امام حسن علیه السلام گفتن چرا رفتی با معاویه آتش بس کردی؟ اینجا ربطی به مسائل روز نداره. یاخش میخوام روزه امام حسن بخونم و انشالله برادر اون آقای خمسه روزه پیغمبر بخونن که هر دوش سر سفره هر دو باشی. من روزه حضرت مجتبی میخونم، انشالله آقای خمسه روزه پیغمبر اکرم میخون. حضرت مجتبی علیه السلام فرمود سرش رو شما بعدن میفهمید، من مثل کاری که اون عبد صالح بود که رفت کشتی رو سوراخ کرد، ظاهرش اینه که چرا کشتی مردم رو سوراخ کردی، ولی بعدن میفهمید که به نفعتون بوده. که ما یه وقت توضیح دادیم 4-5 جلسه که چرا آتش بس امام حسن به نفع اسلام بود، ولی اونا چون اعتماد نکرده بودن به امام حسن جسارت کردن به حضرت. ایناش ربطی به مسائل امروز نداره. حضرت مجتبی علیه السلام خیلی زحمت اسلام کشید و در میان ائمه ما امامی که دشنام شنید و بی اهانت بهش شد، بی توجهی دید، در حالی که خیلی صدمه خورد، از کودکی صدمه خورد برای اسلام. 6-7 سالش بود، مثل چند روز دیگه به در خانه لگد زدن، خیلی صدمه خورد برای اسلام، هیچ وقت هم قدردانی از او نشد. امام حسین شهید شد، باز 60-70 تا چند تا آدم اومدن سلحشورانه براش تکه پاره شدن. نمیخوام من بگم امام حسن 60-70 تا یار نداشت، بی‌انصافیه، نامردیه در حق اون یاران، اما اینکه از لشکر خودش بیان بگن تو کافری، تو رشوه گرفتی، خیلی برای ما تلخه. قدر او رو امت ندونست، اما این آقا نمیگفت خب امت قدر منو ندونست برن به درک. شبها در خانه فقرای مدینه که قدر او رو نمیدونستن میرفت پول میداد. اصلا آقا مدینه شیعه نداره، مدینه حضرت طرفدار نداشت، اما ائمه ما همونجوری که پیغمبر بود، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم. اخلاق اهل بیت اینطوریه، عزیز علیه ما عنتم. اهل بیت نمیتونن تحمل کنن شما درد داشته باشی. بعضی از اهل معنا اگر جایشون هم درد کنه نمیگفتن، گفتن دلون برای امام زمان میسوزه بگم درد دارم، حضرت نمیتونه تحمل کنه. دیدی آقا شما اگه دندون درد یه جای درد بگه جلو مادرت بگه چطوری مادم، این خیلی خوبم الحمدلله، بیا حالا قصهش ندم. مهربانی ائمه که قابل قیاس به پدر مادر ما نیست. عزیزون علیه ما انتو، همون مردم مدینه که اصلا محل امام حسن نمیگذاشتن، کاری با حضرت نداشتن، شبها در خانه فقرای هم اونا میرفت، 3 بار اموالشو غیر از نفقه زن و بچهش به فقرای مدینه داد که اینا شیعه نبودن. ببینید اگه شیعه میدی چیکار میکرد. یه عمر در راه اسلام خدمت کرد، خونه دل خورد، کسی تشکر نکرد. خبر دادن به امام حسین که برادرت محتضره. عزیزان در طول تاریخ احدی مثل امام حسین داغ برادر ندیده، چون اصلا کسی مثل امام حسین برادر را اینطوری نداشته. اون کوچیکتره که کنار علقمه بود فهمود کمرم شکست. امشب که شب شهادت برادریه که امام امام حسینه. کان الحسین اذا حضر الحسن لم ينطق، در محضر امام حسن امام حسین حرف اصلا نمیزد، حتی یعقوب. مولای امام حسین بود، از کودکی هم با هم بودن، همه دردها و خاطراتشون هم مشترک بود. آدم اگه با یکی خاطرات تلخ مشترک داشته باشه تازه صمیمیت بینشون بیشتر هم میشه. اینا اون شبی که خواستن برن 7 نفر رو خبر کنن بر پیکر مادرشون نماز بخونه، 2 تایی رفته بودن در یه خونه ای که مادر بیمار باشه، میگن آقا نفوس بد نزنید ایشالله خدا شفا میده، اما اینا دیدن باباشون تو حیات خونه هنوز مادرشون زنده بود داره تابوت درست میکنه. اینا خاطرات تلخیه که از قدیم با هم داشتن. تا شب تجهیز مادرشون، تا شب دفن مادرشون، تا قربت باباشون، ما میشنویم بعد از 1400 سال امیرالمومنین تو بقی پاهاشو بغل میگرفت گریه میکرد، نمیتونیم تحمل کنیم. اینا جلو چشمشون دیدن امیرالمومنین آب شد، اینا غیرتشون، معرفتشون به امیرالمومنین با ما قابل قیاس نبود. جگر امام حسن قبل از سم پاره پاره بود. و امام حسین خبر دادن که امام حسن محتضره. عزیزان، امام حسن 47 سالش بود، من 45 سالمه. میخوام بگم تو ادبیات 1400 سال، تو اون فضا 1400 سال پیش، امام حسن جوون محسوب میشد. وقتی امام حسین وارد شد، دید انقدر لاغر شده حضرت، چشماش گود رفته، صورت مبارکه زرده، که امام حسین زد زیر گریه. امام حسن دیگه توان نشستن نداشت مثل امشب، سرشو نمیتونست نگه داره. سید الشهدا اومد سرشو به دامن گرفت. این دوتا برادر جون میدادن برا هم. یه وقتی در کامل الزیارات هست، یه روزی امام حسن امام حسین هم دیگر رو نگاه کردن، یه امام حسین اشکش اومد. امام حسن فرمود حسین جان چرا گریه میکنی؟ اینا تحمل ندارن گریه هم. فرمود لما یسنع بک، بس کی تو غریبی. بلافاصله امام حسن فرمود لا یوم کیوم کیا ابا عبدالله، تو غریبی. اینا هر دوشون حاضر بودن همه غمهای عالم رو به جون بخرن به اون یکی غمی نرسه. آمد سر برادر رو به دامن گرفت، دید امام حسن اشکش میاد، تحمل نمیتونست بکنه. عرض کرد که حسن جان چرا اینجوری گریه میکنی؟ اول فرمود لحول المطلع، پناه بر خدا، یعنی فرمود حسین جان قیامت سخته. امام حسین گریه شدت گرفت. حالا من عرض میکنم، اینا تو متن نیست، چرا گریه شدت گرفت؟ یعنی حسن جان 6 سالت بود جلو چشمت مادرتو زدن، چقدر تو راه اسلام صدمه خوردی، بازم میگی قیامت سخته، 20 سفر پیاده حج رفتی، این همه در راه خدا جهاد کردی، این همه زخم زبان خوردی، صدات در نیمد. کریم اینطوریه، هر کاری کرده برای خدا کرده، طلبکار نیست که، تازه میگه قیامت سخته. یه خورده آرام شد، دوباره اشک امام حسن آمد. سید الشهدا عرض کرد حسن جان چرا اینجوری گریه میکنی؟ فرمود لفقد الاحبه، حسین جان تو تنها شدی، نیستم من اون جایی که تو هستی، اون جایی که استغاثه میکنی هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله. کار تمام شد مثل امشب، همون جوری که امیرالمومنین یک تنه باید فاطمه‌ش رو تجهیز میکرد. خب داریم لا یغسل الامام الا الامام، این بار به دوش امام حسین افتاد. بدن برادر رو غسل داد، آماده کرد، جگرش پاره پاره شد، کفن کردن، بردن کنار قبر پیغمبر طواف بدن، ودا کنن. یه کینه توز به همینم راضی نشد و رمو بن نبال جنازته، پسر پیغمبر و بدن پسر پیغمبر رو تیرباران کردن. من بیشتر از این که اینجا دلم به حال امام حسن بسوزه، خیلی دلم به حال امام حسین میسوزه. جلو چشم امام حسین اتفاق افتاد. این نیست تو تاریخ، قاعدش اینه طبق فقه لابد بدن رو برگردوندن، دوباره تجهیز کردن، لابد کفن رو عوض کردن، بردن. امام حسین رفت تو قبر، همون جور که امیرالمومنین یه تنه فاطمه‌ش رو تو قبر گذاشت، یه حرفی زد بالا سر قبر، فرمود فاطمه یه چیزی بهت بگم، اما حزنی فسرمد، این جگر دیگه خنک نخواهد شد، فکر نکنی من یادم میره. امام حسین هم برادر رو تو قبر برد، راوی میگه دیدن شونه های حضرت تکون تکون میخورد. فرمود حسن جان دیگه من موام و روغن نمیزنم، من از این عذاب بیرون نمیام. یه شاعری زبان حال گفته همون موقع، میگه از قول امام حسین که حضرت که داشت گریه میکرد، این کلام آخرم باشه، انشاءالله آقای خمسه میان روزه پیغمبرم میخونن که امشب سفره پربرکت باشه. میگه همون جور که سید الشهدا شونه مبارکش تکون تکون میخورد، شاعر از قول حضرت گفته که حضرت فرمود ولیس الحریب من اصیبه به مالهی، قارت زده اون نیست اموالشو ببرن، ولکن من وارا اخاه و حریب و قارت زده منم که باید روی صورت مثل ماه تو خاک بریزم.